یه خورده البته ریز دیدنش الان. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوشحالم که در خدمت دوستان گرامی هستم، دوستانی که در جلسات قبل از محضرشون استفاده کردم، همچنین خوشحالم که از راه دور خدمت آقای دکتر حقانی فض هستیم، دوست گرامی خودمون، و خوش آمد میگم به آقای دکتر سوری که البته خوب افتخار دادن به ما، و همچنین آقای اسماعیلی، و از طرف دوستان مجدداً تسلیت میگم در گذشت پدر و مادر گرامیشون رو. امیدوارم که مشمول رحمت الهی باشند و در اعتبار بندگان خوب خداوند آرامش بیابند. ازم به حضور شریفتون که همونطور که خدمت دوستان عرض کردم، در این جلسه میخوام نقلی داشته باشم بر ادعای خودبسندگی قرآن در مفهوم شدن، خودبسندگی تفسیری قرآن، به این معنا که قرآن کریم، آیات قرآن کریم برای مفهوم شدن خودبسنده هستن، خودشون به اندازه کافی گویا هستن و نیاز ندارن به یک مرجع بیرونی برای فهمیده شدن. این دیدگاه شاید بگیم که به صورت جزئی در تاریخ اندیشه تفسیری در جهان اسلام وجود داشته، هم در امامیه و هم در اهل تسنن، ولی اخیراً، یعنی شاید در سده اخیر یا بیش از سده اخیر، یعنی قدیمی‌تر از 100 سال اخیر، با ظهور جریان قرآنیون و قرآن بسندگان، میشه گفت که به اصطلاح نیروی تازه‌ای گرفت این دیدگاه و تولیدات جدیدی در عرصه قرآن تفسیری ارائه کرد. در جهان تشیع اگه بخوام این جریان به اصطلاح قرآن بسندگان در هم در جهان تسنن هم در جهان تشیع تقریبا یک جریان حاشیه‌ای هست و به نوعی اندیشه هاشون مقبولیت عام نیافته، ولی اگه بخوایم بیاییم تو متن جریان کلامی و تفسیری امامیه، میتونیم شخصیت هایی رو پیدا بکنیم که این دیدگاه را به نوعی نه به اون شدتی که جریان قرآن بسندگان مطرح میکنن، بلکه به اصطلاح خفیفتر از اون مطرح کردن. از جمله میتونیم شاید علامه طباطبایی رو در ابتدای المیزان، در اونجا که به نوعی اشاره به روشش داره، ذکر بکنیم که یه تعبیری داره که من در اینجا بولدش کردم: ولم یندب الا الى التدبر فی آیاته فرفع بهی ای اختلاف یترا آمنها و جعله هدن و نورن و تبیانن لکل شی. قرآن کریم تبیان همه چیز است. فما بال نور یستنیر به نور غیره، چگونه می شود که نور بخواد از یه نور دیگه استفاده بکنه؟ و ما شأن الهدى یهتدی به هدى سوا و کیفه یتبین ما هو تبیان و کل شیء به شیء دون نفسه. چجوری میشه اون چیزی که تبیان و کل شیء هست به یک چیزی غیر از خودش تبیین بشود؟ و همینطور در ادامه همین را تکرار میکنه و میگه که ولیس بین آیات القرآن آیتون واحده و هی ذات و اغلاق و تعقید فی مفهومها. در میان آیات قرآن حتی یه آیه هم پیدا نمی کنی که در مفهومش دچار پیچیدگی و مغلق گویی باشد. به حیث و یتحیر و ذهن فی فهم معناها کیفه و هو افسه الکلام. همینطور ادامه میده که انه میگه که اگه مشکلاتی داریم در فهم آیات قرآن، بر نمیگرده به اون فهم پایه‌ای ما از آیات قرآن. البته عبارات بعدیش یه مقداری عقب نشینی هست اجمالا، ولی به اصطلاح نقطه عظیمتش برای توجیه روش تفسیر قرآن به قرآنش همینه که انه میگه روش تفسیر قرآن به قرآن به این معناست که قرآن به یک مرجع بیرونی برای فهمیده شدن نیاز نداره. خب این دیدگاهی است که علامه طباطبایی به اصطلاح در 50 سال اخیر یا در سده اخیر به صورت عملی در تفسیر المیزان وارد حوزه های شیعی کرد. عرض میکنم شاید به صورت جست و گریخته در قدیم الایام باشه، افراد دیگری هم این مسیر رو دنبال کردن، شاید شاخصترینش آقای دکتر صادقی باشه در اون تفسیری که نوشت. بعدش هم علامه استاد جوادی آملی در تفسیر تسنیم، اونجایی که در ابتدای تفسیر تسنیم خواهد روشش رو بگه، این رو بازگو میکنه. ولی حالا این در میان پرانتز عرض بکنم، اگه بخوایم قیاس بکنیم این سه نفر رو در این بحث، علامه یک نظریه خیلی بسیط ارائه میده و عبور میکنه، دکتر صادقی میاد این رو مبسوطترش میکنه لااقل به لحاظ ادله و تحلیلی که ارائه میکنه، یه خورده همین نظر رو مبسوطتر میکنه. ولی اون کسی که مبسوطترین میشه گفت شهر را تقریبا از این نظریه داده، استاد جوادی آملی هست. ولی واقعیتش این هستش که وقتی وارد دل دیدگاه ایشون میشی، احساس میکنی که به حسب ظاهر داره دیدگاه خودپسندگی قرآن را بیان میکنه، در واقع از این نظریه عدول میکنه. حالا من کار ندارم با این، فقط میخوام بگم که یه چنین دیدگاهی هستش. در این دیدگاه هم خیلی رایجه در جهان تشیع و تسنن که قرآن کریم آیاتش خیلی واضحه، روشن است و گویاست. استدلالایی هم ارائه میدن از خود آیات قرآن، تبیانا لکل شیء، هدن للناس، نمیدونم نور هست، بینات، آیات بینات هست. از مجموعی از آیات قرآن میخوان استدلال بکنن که آیات قرآن روشن هستش و برای مفهوم شدن نیاز به یک مرجع و منبع دیگه نداره. همینطور گاهی هم به احادیث استناد میکنن، در احادیثی که مثلا پیامبر فرموده که اگه یه چیزی از من نقل شد برخلاف قرآن، اون را رد بکنید، من قطعا این را نگفتم. از اینا میخوان استنباط بکنن که پس ما آیات قرآن رو میفهمیم. استدلالاتشون در مجموع دو دسته است. میشه بگیم که یک استدلالات قرآنی و یک استدلالات روایی. البته در کنارش ممکنه یه استدلالات مثلا تاریخی و نمیدونم عقلی و اینا ارائه کرده باشن که فکر میکنم اونا خیلی اهمیت چندانی نداره. من نسبت به این دو تا استدلال یا دو دسته از استدلالی که عرض کردم خیلی پردازش هم نشده، در خلال این دو تا استدلال مطرح شده. خب این یه دیدگاه هست که کنده آدم احساس میکنه که یه نوع کلیتش درش نهفته است. میگه کل آیات قرآن، علامه طباطبایی تصدیق میکنه که حتی آیات متشابه قرآن هم از همین موضوع برخورداره. من میخوام در مقابل این دیدگاه، دیدگاه رقیبی رو مطرح بکنم که کلیتش رو نقض میکنه. میخوام بگم که وضوح آیات قرآن کلیت نداره، بلکه حالا درصد گیری نکردم بر اساس اون چیزی که میخوام عرض بکنم، ولی بسیاری از آیات قرآن که برخی از اونها هم به لحاظ اعتقادی تعیین کننده است، سرنوشت سازه، و به لحاظ عملی خب موجب اختلاف مذهبی میشه، بسیاری از آیات قرآن فاقد روشنی و گویایی است. و این فقدان روشنی و گویایی یا خود مفسر یا خود گویا بودن بر نمیگرده خیلی وقتا به عوامل بیرونی، مثلا بگیم که خود قرآن گویا بوده، ما در اثر مثلا پیش داوری ها یا پیش فرض های خودمون یا موضع مذهبیمون یا موضع چیمون دچار اختلاف شدیم. برعکس، برمیگرده به خود بیان قرآنی، یعنی ویژگی هایی که بیان قرآنی دارد آنچنان مجمل است که نمیتوانیم بر اساس این اجمال بگوییم که آیات قرآن خودگویا هستند. من الان گونه های اجمال در آیات قرآن را میخوام ذکر بکنم و طبیعتاً این گونه ها را که میخوام دستبندی بکنم به ریشه اجمال هم اشاره میکنم. الان در درجه اول نمیخوام ریشه هایی بکنم، در درجه اول میخوام بگم که خود آیات قرآن دارای ابهام هستش و گویا نیست. خب دسته هایی که میتونیم بگیم که آیات قرآن، آیات مبهم قرآن در اونها قابل طبقه بندی هستن. حالا قبل از این من یه چیز دیگه تا یادم نرفته و اونم برای روشن کردن این دیدگاه، برای این بیان کرد، برای روشن کردن اینکه این دیدگاه میتونه دیدگاه پذیرفته‌ای باشه، یه شاهد بیرونی بخوام ارائه بکنم، عبارت از خود تفاسیر. ببینید من یه مثال میزنم. یک تفسیری داریم به نام النکت و العیون، نویسندهشان همون ماوردی هست، نویسنده الاحکام و سلطانیه، در کتاب در تفسیر النکت و العیون. من این تفسیر یه نگاهی کردم، این تفسیر ویژگیش همینه که فهمهای متفاوت از آیات قرآن را جمع‌آوری کرده. واژگانی که دلالت داشت بر اختلاف فهم را من در این تفسیر جستجو کردم. ایشون مثلا در ذیل آیات که میاد مثلا 947 بار تعبیر اقاویل را به کار برده، گفته در تفسیر این آیه 3 اقاویل، 4 اقاویل، 5 اقاویل، 6 اقاویل. خیلی عرشت بگم اکثر آیاتی که ذکر میکنه میگه در تفسیر این قرن پنجم متوفی 400 الاحکام سلطانی، کتاب خیلی معروفشه، آدم برجسته ای هست، دانشمندی بوده، از این کتابش هم معلومه. الاحکام سلطانی هم که توی مباحث اندیشه سیاسی در اسلام سنی کتاب مرجعی هست. 559 بار کلمه تعویلات رو به کار بود. تعویلات هم منظور همون معانی است. میگه که فیه 3 تعویلات، فیه 4 تعویلات، فیه 5 تعویلات، فیه 917 بار واژه اوجه را به کار برده. یعنی در این آیه این 3 وجه داریم، در اون آیه این 4 وجه داریم، در اون آیه این 5 وجه داریم، و در اکثر موارد هم خودش دیدگاهی را انتخاب نکرده. خب حالا این یه نمونه بود. شما تقریبا در اکثر تفاسیر که مراجعه میکنی، غیر از تفسیرهایی که حواسشون جمع بوده که این تشتت اخبار را ایجاد نکنند، در اکثر تفسیرها این اختلاف اقوال رو مشاهده میکنید و آخرش هم به نتیجه قطعی نمیرسید. اگر هم نویسنده به نتیجه قطعی رسیده، باز هم این یه قولی میشه که یه مفسر دیگه میاد یه قول دیگه رو ترجیح میده. پس واقع عملی جهان اسلام در مواجهه با تفاسیر هم نشون میده که اینجوری نبوده که برای مؤمنان، مثلا من غیر مؤمنان رو کار ندارم، مسیحی و یهودی و ملحدان، برای مؤمنانی که واقعا میخواستن آیات قرآن رو بفهمن، آیات قرآن روشن بوده باشه. و میبینید که در خیلی از آیات وجوه مبین، وجوه مختلف هم خیلی جا با هم دیگه ناسازگاره، به لحاظ مفهومی ناسازگاره، به لحاظ اعتقادی ناسازگاره و به لحاظ عملی ناسازگاره. پس اینی که من میگم قرآن کریم دشوار فهم هست، در فهمش ما نمیتونیم، در بسیاری از آیاتش، کلی نیست این فرض، اون طرف فرضیه کلی داشتیم، این طرف فرضیه جزئی داریم. در بسیاری از آیات قرآن ما با ابهام و چند پهلویی و چند احتمال مواجه هستیم. این چیزی است که واقعیت تاریخ تفسیر در جهان اسلام هم شاهدش هستش. مطمئن نیاز داریم که یه نظریه‌ای بدیم که تبیین بکنیم که چرا باید این گونه اختلافاتی در فهم قرآن پدید، منشأ این اختلافات چیه. من بررسی که میکردم دیدم که نه از منظر این نظریه که بگیم خود قرآن کریم آیاتش به اصطلاح مبهم هست و دچار به اصطلاح اغلاق هست، و تعبیر اغلاق رو بار منفی بهش ندیم، من میخوام بگم آیات قرآن مثلا ما بگیم واژه پیچیده شاید بهتر باشه، بله؟ نه، پیچیده قرآن. این به اصطلاح دیدم که افراد دیگری هم رو این مسئله کار کردن و مجموعه کتاب‌هایی در جهان تشیع ندیدم، ولی در جهان تسنن مجموعه کتاب‌هایی دیدم، چند تاش هم اینجا دانلود کردم به نام اسباب و اختلاف المفسرین. چی شده که مفسرها با هم دیگه اختلاف دارن؟ یه مصری نوشته تو پایان‌نامه ارشدش، حالا اسمش الان یادم، این اختصاص اسباب اختلاف مفسرین فی الآیات الفقهیه، یه چنین چیزی خصوص آیات، بعضی هم به صورت کلی بحث کردن. برای من این که به اصطلاح توجه داشته باشن به اختلاف مفسرین و اینها رو بخوان ریشه یابی بکنن اجمالا وجود داشته، من تا این ریشه یابی که بنده میخوام عرض بکنم یه مقداری متفاوت فکر میکنم هست از اون ریشه یابی اونا، که حالا الان موضوعش نیست که چه تفاوت داره، شاید بعداً بهش برسیم. چرا آیات قرآن دشوار فهم هست و نمیتونیم به یک نتیجه قطعی در بسیاری از آیات قرآن برسیم؟ یک علتش عبارت است از این که خیلی جاها در آیات قرآن از مفاهیمی بحث شده بدون اینکه مصداقی برای اونها بیان شده باشه یا روشن شده باشه که مصداقش چیه. آیه داره از یه موضوع مهمی سخن میگه، مشخصه از صدر و ذیل آیه یه مفهومی رو مطرح میکنه، مفهوم کلیه، اما اینکه خب بالاخره این مفهوم کلی به کجا میخواد برسه، نتیجهش چیه، محصلش چیه، مشخص است. من یه برخی از اینا رو نوشتم. ببینید مثلا این آیه رعد، آیه 43، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگه که اصلا دعوایی نستش که اصلا تو مرسل نیستی، پیامبر میخواد شاهد بیاره. میگه یه شاهد من خداست، یه شاهد منم اینقدر آدم مهمیه یا موجود مهمیه که میتونم در کنار خدا قرار بدم. من عنده علم الکتاب. حالا این چه شاهدی؟ من عنده علم الکتاب چی؟ الان میخوایم بریم سراغ این شاهد. علم الکتابش چیه؟ من عنده علم الکتاب کیه؟ آیه دیگر، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انبیا آیه 7، ما پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به ایشان وحی کردیم. فاسالوا اهل الذکر، شما اگه نمیدونید برید از اهل الذکر بپرسید، شما نرید سراغ روایات تاریخ و این. اگه رفتید اونجا پس معناش این هستش که آیات قرآن خودگویا نبوده، ما میخوایم از خود آیات قرآن استنباط. این اهل الذکر کیا هست؟ شما ممکنه ذهنتون بره که از تفسیر قرآن به قرآن یه جاهای محدودی شاید جواب بده، اکثر جاها باز تفسیر به قرآن به قرآن هم جواب نمیده که اینا کیا هستن. آیه معروف نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کیا هستن؟ شما بدون مراجعه به تاریخ و روایات مشخص کنی اون رمتی هست. باید یه چیز وظیفه عملی هم برای ما مشخص میکنه، برای همه مؤمنان داره مشخص میکنه، ما از اینا اطاعت بکنیم. خب اینا کیا هستن؟ به نظر من خیلی دوچاره ابهامه، به شدت دوچاره ابهامه. آیه 8، آیه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما امانت را، الامانه، امانت را عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوه ها، اینا ابا کردن از این که این امانت را بردوش بکشن و ترسیدن، اما انسان این امانت را حمل کرد. و عجیبه که این انسان را به تعبیر بنده ظلوم و جهول. خب این چه امانتیه؟ من کی حملش کردم؟ یا یه انسان دیگه بوده حملش کرده؟ چه ربطی به من داره؟ مثلا اگه مفهوم بودن رو میخواییم بگیم آقا امانت رو میفهمیم، اگه فهم رو تا این سطح میخواییم معنا کنیم که این فایده ای نداره. اسمش رو علامه طباطبایی احیانا میگفته مفهومه، یعنی اینکه میفهمیم امانته دیگه. این که مهم نیست، یعنی که اسمش رو فهم نمیزن. فهم اونجاییست که شما به واقع العمل. قلم آیه 42، یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. در روز قیامت از ساق، ساق یعنی ساق پا، پرده برمی‌دارن، بعد دعوت میکنن، دعوت میشن که سجده بکنین. سجده این ساق چیه؟ افمن کان علی بینت من ربه، هود آیه 17، و یتلوه شاهد من. اون کسی که بر بینه ای از جانب پروردگارش بود، بعد یه شاهدی هم از او یا تلاوت میکرد یا تالی تل به او بود. این شاهد من کیه؟ و فراوانه. اینو بخوایم مثلا در قرآن ذکر بکنیم، آیات زیادی که یک مفهومی رو القا میکنن ولی مشخص نمیکنیم این چه ویژگی هایی داره که ما خودمون بریم تطبیق بکنیم، با خودش هم تطبیق نمیکنیم. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه. آدم از پروردگار یه کلماتی رو تلقی کرد. خداوند این کلمات چیه؟ به ما ربط داره، ربط نداره؟ اگه ربط نداره من چرا باید بدونم چه کلماتی بود؟ و علم آدم علم، من همه رو ننوشتم، اینا به عنوان نمونه نوشتم. و علم آدم الاسماء کلها. بعد داستان داره، در ادامه میگه که قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، ای آدم خبر بده به اسماءشان، ملائکه، خداوند به آدم دستور میده که به ملائکه خبر بده که اسماء این موجودات چیه. فلما انبعهم به اسماءهم قال علم اقول لكم انی اعلم ما لا تعلم. وقتی حضرت آدم خبر داد به اسماء، گفت دیدید من گفتم یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب این اسماء چیه؟ چه ربطی به من داره؟ حضرت آدم مثلا چه اسمایی بوده که همه ملائکه کیش و مات بشن مثلا وقتی این اسما رو رو کرد مثلا؟ حالا واقعا میتونی بگی این آیات روشنه؟ این یه دسته. پس یه دسته ای داریم از آیات که مفهوم اومده ولی مصداقش برای ما مشخص، در حالی که ما برای ما مصداقش مهمه. ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. 4 تا ماه حرام داریم. خب الکو کجاست؟ از آیات قرآن برای ماش. پس یک دسته از آیات مبهم قرآن اون آیاتی هستند که یه مفهومی را بیان میکنن بدون اینکه ویژگی های اون مفهوم را مشخص بکنن، بدون اینکه مصداقش را مشخص. و این آیات به قول عرب ها کم لبو من نظیر، نظاری سیاد. این است دسته دوم از آیاتی که به اصطلاح دشوار فهم هستند، آیات متناقض نما هستن. من نمیخوام بگم متناقضن، چون خودم معتقد نیستم که متناقض هستم، ولی میخوام بگم که یک فردی که از بیرون نگاه میکنه وقتی با این آیات مواجه میشه، با یه تناقضی مواجه میشه که به صرف آیات نمیتونه این تناقض رو رفع بکنه. شما باید یه تحلیلی ارائه بدی که اون تحلیل‌های عقلی هم خیلی جاها میبینی که اختلافی هستش و جوابگو نیست. من دسته هایی از این آیات رو به اصطلاح اینجا ذکر کردم، ولی خب بعضی هایی که شاید دیگران کمتر مانور دادن اینجا ذکر میکنم. یکی، آیا خداوند مکانمند هست یا مکانمند نیست؟ جا داره یا جا؟ یه مجموعه آیات رو شما ممکنه پیدا بکنید که در قرآن میگه که خدا مکانمنده، مثل اعمنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور، سوره ملک آیه 16. آیا از آن که در آسمان است ایمنی یافته اید که شما را در زمین فرو برد در آن حال که ناگهان زمین به جنبد؟ خب نشون میده که من فی السماء را اگه خدا بگیم، که خیلی اینجوری میفهمن خدا مثلا به قول خودمون نعوذ بالله در آسمان. فجر آیه 22، و جا عرب بک و الملک و صفا، خدا و فرشتگان صف در صف در آیند. خب جا جاییست که حرکت مکانی باشه دیگه، خدا یه جایی نبود. این از این طرف. ولی از اون طرف آیاتی داریم که نشون میده که کنه اینجوری نباید بفهمیم. بقره آیه 115، ولله المشرق و المغرب و فعینما تولو فسمه وجه الله، شما به هر طرف که رو بکنید روی خدا در همون طرفه. یعنی چه به طرف آسمان رو بکنید روی خدا در اون طرفه، چه به طرف زمین رو بکنید. پس اگه فسماه دیگه نمیتونه طرف پایین باشه، شرق باشه. این چه جوریه که فسمه وجه الله؟ یا آیه حدید آیه 4، و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا. اگه این رو به معنای معیت وجودی بفهمید نه معیت علمی، وقت باید میفهمیم که خدا همه جا حاضره، به قولی حاضر مطلقه. این طبیعتاً به اون آیاتی که یک مکان خاصی برای خدا در نظر میگیره تعارض خواهد داشت. و واضح ترش هم تو تلقی سنی الرحمن علی العرش استواست، که اونا بر این اساس میگن خدا روی عرش، عرش هم که روی آسمان هفتم. پس یه دسته از آیات به نوع این مکانمندی خدا را نفی میکنه، دسته اثبات میکنه. و شما نمیتونی به صرف آیات قرآن این را حلش بکنی. محرمات چند تاست؟ در چند تا آیه این را داریم. قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرمن الا طاعم یطعم الا ان یکون میتتن، من در اون چیزی که به من وحی شده هیچ حرامی را برای کسی که میخواد بخوره پیدا نمیکنه، مگر 4 تا: میتتن، دمن مسفوحن، لحم خنزیرن فا انهو رست او فسقن اوهل لغیر الله به، یا چیزی که یاد غیر، یعنی یاد خدا رو نکرده باشیم، به نام بت ها ذبح کرده باشیم. این چهار تا تو سه چهار تا آیه این چهار تا رو ذکر میکنه. اما شما بیا مائده، این انعام 145 بود، مائده آیه 3، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، این چهار تا رو که بالا گفته بود ذکر میکنه، و المنخنقه، اونی که خفه شده، و المنقوزه، با ضرب کشته شده، و المتردیه، از ارتفاع افتاده مرده، و نتیحه، یه حیوان دیگه شاخ زده مرده، و ما اکل از سبع، در رنده خورده، الا ما زکیتم، مگه اینکه شما فوری برید قبل از اینکه بمیره اونا ذبحش بکنید. حالا این الا ما زکیتم با آخری میخوره به چند، و ما ذوه و علن نصب، اونی که برای بت ها مثلا روی اون نصب، شاید اون جایگاه خاصی که برای بت ها ذبح میکرد، و ان تستقسموا بالازلام، قسمت بکنید با تیرها، یه روش خاصی برای دستبندی داشتن، یه نوع قمار بود، ذالکم فسق، بقیهش هم که خیلی ربط نداره، دوباره البته در آخر برمیگرد. خب حرام ها اونا هستن یا اینا هستن؟ یعنی اینا هم اضافه شدن چطور؟ یعنی چهارتا باشه یا اینا هم اضافه باشه؟ حالا اگه اضافه بکنید به اون چیز، به اینا، اونایی که به صورت قطعی ما میدونیم که در سنت اسلامی حرامه، که باز دشواری بیشتر، مثلا خوردن خون حرامه، خوردن نجاست هم حرامه، که دیگه باز اون دشواری آیه اول را مضاعف میکنه. عرضم به حضور شریفتون که آیا به اصطلاح تو اون بحث ازدواج چند همسری مردانه، مرد میتواند عدالت برقرار بکنه بین همسرانش یا نمیتونه؟ دو جور ما میتونیم از آیات بفهمیم. نساء آیه 3، و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، اگه ترس دارید که در میان یتیمان عدالت برقرار نکنید، نکاح بکنید از زنانی که برای شما طیب به نظر میان، دوتا و سه‌تا و چهارتا. حالا بگم مقدم و مؤخرش چه ربطی داره، اینم یک دشواری دیگه یه که باید بهش برسیم. حالا مهم اینجاست، فا ان خفتم، اگه میترسید که عدالت را برقرار، ان لا تعدلوا فواحده، خب پس میتونید عدالت را برقرار بکنید، امکانش نفع نمیکنه اگه ترسید اون وقت. اما آیه بعدی، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اصلا نمیتونید. اونجا یعنی داره به اصطلاح اجازه میده، امکانش رو فراهم، اینجا میگه اصلا نمیده. از هم حضور شریفتون که یک بعضی از این موارد هست دیگران ذکر کردن، مثلا خلقت آسمان ها در 6 روز یا 8 روز، در آیات متعددی داریم که الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام، در 6 روز آفرید. اما این آیه میگه که اون سجده آیه 4 بود، این سوره فصلت آیات 9-12، اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، زمین رو در 2 روز آفرید، 4 روزم برنامه هاشو چید، 2 روزم آسمان ها رو آفرید، 2 و 4 و 6، 2 و 4 و 2 میشه 8 روز دیگه. چجوری اینا؟ اینا مخالفان اسلام روش مانور دادن. بعضی از اینا که گفتم مثلا اونا مطرح نکردن. یه جایی که باز دشواری داریم محکم و متشابه بودن آیات قرآنه. ببین یه آیه داریم که چون این یه ابهامزایی مضاعف داره، اینم بگم از این سنخ آیات خارج بشم دیگه، وقتم داره تموم میشه، زیاد طولش نمیدم. یه آیه داریم که هو الذی، آل عمران آیه 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، آیات قرآن رو داره دو دسته میکنه، آیات محکم هنه ام الکتاب و اخر متشابهات. بعد فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، اونایی که تو قلبشون میل به باطل هست آیات متشابه را دنبال میکنن. پس معلوم آیات متشابه میشه دنبال کرد، کار نداری. اینجا پس آیات قرآن دو دسته شدن. اما شما بیایید هود آیه 1، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، کل آیات رو به نوعی آیات محکم معرفی میکنه. زمر آیه 23، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا، کل کتاب رو به عنوان متشابه معرفی میکنه. خب متشابه یا محکمه، یا بعضیش متشابه بعضیش محکمه. خب نمیخوام بگم شما جواب ندارید و میخوام بگم از خود قرآن چجوری میخوایم اینو حلش بکنیم. البته یه دشواری مضاعفی تو بحث محکم و متشابه هست و این دشواری برمیگرد چی؟ آره دشواری زیادش منم بیشترش بکنم، اما این باقی مانده ایمانتون هم دیگه. ولی من خودم اینا رو به عنوان دشواری قبول ندارم، بعدا آخرش راه حل ارائه میدم. نشان میدم چی بگم چی بگم چی بگم همون دشواری هم پیره مرده رو میگید؟ نه دشواری ندارم که دشواری ندارم. عرضم موضوع شریفتون که حالا ببین اینجا ما تلاقی این دوتا دشواری گفتیم که مفهوم کلی مطرح میشه، بعد ما نمیدونیم مفهوم کلی به چی اشاره داره. همین آیه‌ای که تفکیک میکنه آیات قرآن را به محکم و متشابه، خود محکم و متشابه چیه که محکم ام کتابه، متشابه باید به اون ارجاع داده بشه در پرتو اون فهمیده میشه که اگر ارجاع ندی به محکم دچار گمراهی میشی. در خود این اگر اشتباه نکنم علامه طباطبایی بیش از 10 قول نقل دوباره متشابه بعد ثمره داره. خب الان من چی رو معیار قرار بدم؟ خب این مفهوم کلی اومده هیچ معیاری هم برای من قرار نداده که معیار محکم مصداقاش هم مشخص نیست. این موجب میشه که کل آیات قرآن متشابه بشه، چون من نمیدونم محکم یا متشابه. هر آیه روش انگشت بذاریم شاید متشابه، خودش هم مشخص نیست که محکم چیه متشابه چیه. این هم یه دشواریه. اینجا تلاقی دو تا دشواری داریم، بحث تعارض با اون مفهوم کلی که شاخصه هاش یا به اصطلاح ویژگی هاش مشخص، مصداقش هم مشخص نیست. این هم یه دسته. پس آیات متعارض نما که حالا من مثال های زیادی براش ذکر کردم اینجا، نمیخوام به اصطلاح همه را ذکر کنم که وقت بکنه بگیرم، این هم به اصطلاح یه دسته دیگری از آیات قرآن که میخوام بگم خود قرآن اینجوری بیان کرده که ما نفهمیم. یعنی یه ابهامی در نحوه بیان قرآنی هست که مفهوم را بیان میکنه، مشخصات مفهوم را بیان نمیکنه، مصداق هم به دست شما نمیده. این برمیگرده به خود سبک بیان قرآنی. دشواری های دیگه، دشواری های کدومش را بگم کدومشو بدم بگوییم؟ اینشو بدم. اختلاف قرائاتی که این هم از جمله بحثای واقعا دشواره در اینجا. اختلاف قرائاتی که موجب اختلاف فهم میشه و اختلاف تفسیر میشه. ببینید ما حداقل 7 تا قرائت مشهور داریم، 10 تا قرائت داریم که اضافه شده، بازم قرائت‌های دیگه ای هم داریم. اهل تسنن با استفاده از روایات میخوان بگن که همه این قرائت برمیگرده به پیامبر. خب باید مشکل مواجه میشن، چون اولا یه مرجع بیرونی باید اعتبار قرآن را تایید بکنه، در حالی که فرض این است که قرآن نیاز به مرجع بیرون نداره. ثانیاً خود اون روایات خیلی تواتر نداره، این سلسله سند شیرمینی یه جاهایی تبدیل به خبر واحد و دچار اشکالات متعدد میشه. همین دو تا اشکال رو حالا بگم، من اشکالات دیگه تو ذهنم نیست، بنابراین اون رو شاید ما نتونیم مسیر اهل تسنن رو بریم. ها یه ادعای دیگه همین دارن، این هستش که همه قرائات به نحو متواتر به پیامبر میرسه، یعنی به لحاظ تاریخی این 7 نفر قرائات چه متواتره، یه پشتوانه روایی میارن و یک تواتر تاریخی که اینم نمیتونن نشون بدن. یعنی اون 7 قاری نمیدونم عاصم و نمیدونم ابن کثیر رو چی و چی 7 قاری قرن دوم بودن کی بودن، اون 7 قاری رو ما تا خود قاری ها شاید بتونیم تواتر نشون، ولی از اونجا به بعدش نمیتونیم تواتر نشون بدیم. ولذا علمای شیعه میگن قرائات قرآن متواتر نیست. و طول خویی در اون کتاب بیانش که مقدمه تفسیر هست اونجا بیان میکنه، میگه اونی که متواتره خود اون کلمه ایست که شما میتونی به انواع مختلف بخونیش. خب خود آیات قرآن متواتر نیستش. بنابراین یه تواتر اجمالی برای شکل آیات قرآن قائل هست، که البته اونم دشواری داره چون اختلاف قرائت گاهی به حد یه افزودن یک کلمه هم میرسه، فقط شکل نیست. کار ندارم، حالا ما هستیم و آیات قرآنی که قرائت‌های مختلفه، بعد این قرائت‌ها توی فهم آیات تأثیر داره، بقیه آیاتش هم فقهیه که اینجور خوندنش با اونجور خوندنش نتیجه عملیش فرق میکنه. خب اینم برمیگرده به خود قرآن. خود قرآن یعنی این قرآنی که ما در دست داریم. ممکنه اونجوری که شیعه معتقد قرآنی که پیامبر میخوند فقط یه جور خونده، ولی این قرآنی که ما در دست داریم هفت جور خونده شده و اینا با هم دیگه، حالا مثالاش من دیگه یادداشت کردم ذکر نمیکنم. اون کتابی هم که عرض کردن نویسنده مصری به همین موضوع پرداخته که چگونه است که اختلاف قرائات منتهی میشه به اختلاف استنباطات فقهی. این هم یه دشواری به قولی یا دسته ای از آیات که دشواریشون برمیگرده به دشوارفهمیشون برمیگرده به اختلاف قرائات. دشواری های دیگه، یک دسته دیگری از دشواری ها برمیگرده به دشواری های ادبی قرآن. دشواری های ادبی قرآن هم خیلی زیاده، یعنی شما بخوای معنای آیه را بخونی باید سینتکس این به اصطلاح تحلیل نحوی و تحلیل صرفی جملات قرآن را بدونی. هم تو تحلیل صرفیش ما مشکل داریم، هم تو تحلیل نحویش مشکل داریم. مثال واضحش عرض بکنم همون آیه راسخون فی العلم که خوندم، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. آره ببخشید عرضم حضرتون، اونجا واو را دو جور میتونیم بخونیم، واو عاطفه باشه یعنی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون، واو استینافیه باشه یه جور دیگه. این دشواری ها هم زیاده. دشواری ها گاهی مثلا ما میگیم که آقا متعلق ظرف کدومه، این جار رو مجرور یا ظرف زمان و مکان متعلقش کدومه. گاهی واژه‌ای هست در قرآن که دو جور معنا شده، و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، زنانی که طلاق میگیرن باید سه تا قروء منتظر. این قروء یه واژه است در زبان عربی، دو تا معنای متضاد داره، طور یا عدم طور، معناش متفاوته. عرضم به حضور شریفتون که معانی مختلف حروف جر که مثالش اینجا عرض کردم، اختلاف در مرجع ضمیر، مرجع استثناء. گاهی ما بعد از کلماتی استثناء داریم، مثلا والذین یرمون المحصنات ثم لم یتوبوا و اربعه شهدا فجلدوهم ثمانی. اونایی که به زنان محسن، اونایی که همسر دارن، نسبت ناروا میدن چند تا حکم دارن؟ فجلدوهم ثمانی نجلد، 80 تا شلاق بهشون بزنن. ولا تقبلوا لهم شهادتا، شهادتشون رو قبول نکنن. و اولئک هم الفاسقون، از نظر معنوی هم فاسقن. الا الذین تابوا من بعد ذلك. این الا میتونه به آخری مربوط بشه یا مربوط به دو تا به هر سه تاش مربوط بشه، نتیجه عملی هم برای ما داره. استثناء به کجا برمیگرده؟ ما در آیات متعددی مشکل داریم و چیستی مقدر هم به اصطلاح این که در خیلی از آیات قرآن مفسرا و مترجما خیلی جاها مجبورن یه چیزی در تقدیر بگیرن، خیلی زیاده. این تقدیر گرفتن ها گاهی تفاوت جزئی در معنا ایجاد میکنه، گاهی تفاوت اساسی به نحو تقابل ایجاد میکنه. مثلا اینجا و ترغبون ان تنکحوهن، بحث فقهی هم داره، شما مایلید ترغبون ان تنکحوهن. اینجا یا باید ان را در تقدیر بگیریم چون ترغبو با ان میاد، یا باید فی را در تقدیر بگیریم. اگه ترغبون فی ان تنکحوهن، این رغبت دارید به انجام دادن. ترغبون ان تنکحوهن، این رغبت دارید، رغبت ندارید به انجام دادن. دو تا معنی هست، هر دوش هم محتمله، خود آیه هم نمیتونه شما را ملزم کنه به یکی، خب متفاوت هم هست. این که در تقدیر چی هست؟ این هم یه دسته از آیاتی که مجموع اینا رو من میگم دشواری های ادبی در فهم قرآن. یک دسته از آیات قرآن هم هستن که ما به لحاظ به لحاظ تاریخی نمیتونیم بفهمیم، چون اشاره داره یا به یک واقعه تاریخی خاص یا ناظر هست به اون بستر تاریخی که این آیه درش ناظر شده. این آیات هم زیاد هستن که خیلی جا بحث شأن نزول را شما در تفسیر ببینید اصلا برمیگرده به همین قضیه. ببینید مثلا این مائده را، مائده آیه 93، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما تعملوا، اشکالی نداره اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن در اون چیزی که میچشن یا میخورن، ها تعمه به معنی خوردن هم میاد، معنی چشیدن هم میاد، اشکال نداره که اون چیزی که میچشن و بچشن، منتها شرط داره، همچون نیست که این چیزی که میخوام بچشن بچشن. ازا مت تقوا آمن، تقوا پیش کنم ایمان بیارم، خیلی خوب، و عمل ثم مت تقوا آمن، باز یه بار دیگه تقوا بشه ایمانم بیارم، و احسن ثم مت تقوا و احسن و مرحسن تقوا پیش کنه و احسان. این سه تا شرط براش گذاشت. خب این چیه مثلا فیلم ها تعیم ها مثلا چیه بچشن؟
من گفتم شراب در تقدیر.
نه شما درست هم میگی شراب در تقدیر بوده، بعضی رفتن آیات قبلش که مربوط به شراب بوده از سیاق استفاده کردن، فقط هم شراب نبوده، چیزهای مختلفی بوده، یکی شراب بوده. بله؟
این دشواری نداره.
نه خب دشواریش این هستش که بعد این آیه تحریم شراب رو داریم. خب این هم میگه اشکال نداره بچشن، بعد با شرط تقوا میچشن. خب مشخص نیست که خب شما شراب رو، خب شما تا این گزارش تاریخی را که قضیه چی بوده، داستان چی بوده، راجب چی بوده نخون. و اینجور موارد آیات زیاد داریم، آیات زیادی داریم که تا شما ندونی که پشت صحنه چی بوده این آیه اصلا برات معنا پیدا نمی کنه. پس خیلی از آیات قرآن یا به صورت مشخص به آیات شأن، به گزارش های شأن نزول نیاز دارن که این میشه تاریخ، یا بستر تاریخی کلیشون رو ما باید بدونیم. اینه که غربی ها که به صورت کلی میگن آقا تمام آیات قرآن یه بستر تاریخی، شما همه آیات رو بخوایی بفهمی، حتی واژگان قرآن رو هم بخوایی بفهمی، خب میگن باید بستر به اصطلاح عربی شو داشته باشی، بستر یهودی مسیحی شو داشته باشی که تا بفهمی که مثلا واژه الله دقیقاً چی میگه، واژه مثلا کفاره دقیقاً. من نمیخوام در این حد گستردش عرض بکنم، ولی میخوام بگم اونی که ما میفهمیم که این آیه را نمیفهمیم خیلی مشخص جایی که
شما زارن کلماتی هم اشاره نکردید که مثل قصب رح یا الان یحور یا رقیم یا این را که اصلا معلوم نیست چیه،
که کلمات غیر عربی که مثلا احیان
مثلا حتی قصبره رو توی تفاسیر هم یه چیزایی گفتن ولی واقعا به نتیجه نرسیدن.
و من شر غاسق اذا وقع، غاسق خیلی مشهد چهارت، حالا شاید اینی که شما میگی غلیظ‌تر باشه که چند تا تفسیر اذا وقع مثلا بز، حالا فکر کنم اینی که شما میگی واژگانی هستش که ریشه عربی روشنی احیانا نداره،
و حتی اون چیزایی هم که مثلا قصبره رو گفتن ریشهش حبشیه، ولی مثلا آرتوجفیلی ما اصلا تو حبشی هم چی کلمه ای نداره و اصلا نتونستن ریشهش رو پیدا کنن.
کلمات دخیله یعنی غیر عربی قرآن.
بله.
اینم میشه یه دستبندی دیگه. عرضم به حضور شریفتون که دسته آخر دیگه عرض من خاتمه، دشواری های سیاقی قرآن که این بحث سیاق آیا حجت حجت نیست خودش یه بحث مفصلیه، گاهی سیاق با شأن نزول تعارض داره، یعنی سیاقش که می‌بینیم راجع به یه چیزه، شأن نزول کلاً یه چیز دیگه گفته، اینا باید چیکار بکنیم. ولی من یکی دو تا مثال عرض می‌کنم که در اونجا ما نمی‌فهمیم که چرا این آیه یا صدر و ذیل آیه چیه. مثلا ببینید مثلا فتح آیات اول، یعنی ربط بین آیات رو نمیفهمید. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيما. ما برای تو فتح مبینی انجام دادیم که چی بشه؟ تا اینکه خداوند گناهان گذشته و گناهان پیش از آنت و پس از آنت را ببخشد و نعمتش رو بر تو تمام بکند و تو را به صراط مستقیم. خب چه ربطی داره مثلا صدر و ذیل، این دوتا چه ارتباطی با هم دارن؟ نه ما ایمان که داریم مثلا ما میخوایم ایمان
استعارت و فتح رو در معنای جنگ و اینا کارم و در این معنا دیگه فتح برای تو مثلا
معنا نه
خب حالا باز هم
که اشکال ایجاد نمیشه اون دست شما رو
خود آیه خودگویا نیست که این چرا
آیه معلومه چی میخواد بگه ممکنه بعد نشه باشه ممکنه بعد دیگه باشه آیه معلومه چی میخواد بگه اون چیزی که صدا و سیما کرده ما کرده باعث شده که ما
این هم یه راهشه
دولار سانه
شده اون هم هه
حالا آقای دکتر اون کسانی که باور دارن به تفسیر قرآن به قرآن و خودپسندگی سعی میکنن که واژگان رو توی آیات دیگه معناش رو پیدا بکنن با روش تحقیق موضوعی بفهمن که مثلا این کلمه مثلا کلمه فتح کلن قرآن به چه معناییه استفاده میکنن
وقتی که به اون معنا رسیدن استفاده میکنن
برای تفسیر این یه
تکنیکای بالاخره
اونها هم دارن الان شما اگه تموم شد من از
اون رو
دفاع کنم
باشه شما دفاع کنید البته مشکل من اینا رو میگم که شما دفاع کنید دیگه خب اون البته یک دسته رو اگه بتونه حل بکنه که تو اونم این که بحث اینجا بحث مفصلی بحث سیاق و سباق و لحاق رو مطرح کردن بحث سیاق رو گاهی در کلیت قرآن دیدن، تو سوره دیدن، تو آیه دیدن، روشی که شما میگی کم و بیش مورد توجه بوده ولی خود اونا هم منشأ اختلافه یعنی خود اونا هم که خواستن بر اساس
همیشه منشأ
اختلافه یه تکنیکای دارن میخوام بگم که خود قرآن منشأ این ابهاماته برای شما اینجور نبوده که طوری بشه که شما را به یک این آیه دیگه مثلا حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنتیحة وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق این حراما اینا هستن بعد یه دفعه اوج میگیره الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا آره چی شد؟ مثلا ما برسیم و این میته حرامه الیومه بعد و اتممتو علیکم وخشم الیومه اکممتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا
از اینجا
آخه همون چیزای همین میخوام بگم ببین خود آیه چقدر همین رو میخوام بگم من الان قبل از اینکه بیام یه چیزی که در آورده بوده خوندم ولی خب یه چیزی من در بعدش این فقره اوج که تمام شد فمن استر غیر فی مخمصه غیر متجانف لاسم فعلا این چیزی که حرام گفتیم نخورید اگه مستر شدید اینا خداشو چطور شد مثلا عرضم به حضورتون که باز مثلا دوباره ببینید این میتونه جزء اشکالات سیاقی باشه اشکالات تاریخی باشه لیس علی الاعمى حرج کسی که نابیناست اشکالی نداره ولا علی الاعرج حرج آدمی هم که لنگه اشکال نداره ولا علی المریض حرج مریض هم اشکال نداره ولا علی انفسکم برای خودتون هم اشکال نداره چه اشکال نداره ان تاکلوا من بیوتکم از خونه هاتون بخورید بله نه خب حالا از خونه هاتون بخورید اشکال نداره ولی بعد
چرا ها کسی که کلید خونه هاتون دستش هم میتونه بیاره
آره اونم بخوره ولی اون اولش هم که کور اشکال خب کور مثلا چیکار بکنه مثلا کور شد چه ربطی داره به اینکه از خونه خودش بخوره یا نخوره مثلا ربط سطر و ذیل چیه واقعا آدم لنگ شد مثلا اگه میگفت مثلا شما اشکال نداره از خونه خودتون دوستتون غیره غیره بخوری میگفتیم خب میخواد بگه که همطوری که از خونه خودتون میخوری از خونه میگه کورم اشکال نداره لنگم اشکال نداره مریضم اشکال نداره چه ربطی داره مثلا چه همه رو بگه
اخلاق
مریض ازم به حضور شریفتون که این هم موارد دیگه. پس ما واقعا اگه بخوایم بریم سراغ به اصطلاح بحث سیاق، خیلی جاها تو آیات قرآن گیر میکنیم تو سیاق که این خود تک آیه، این مجموع آیات، این توی سوره و حالا در کلیت قرآن که خب نمیشه شاید اینجوری مطرح کرد. این هم یک سری از دوشه. نمیخوام بگم همه آیات رو عرض کردم، نظر این نظری که میخوام بگم جزئیه. بنابراین عرضم رو جمع‌بندی بکنم. آیات قرآن از جهات متعددی دشوار فهم هستن. بسیاری از آیات مفهوم کلی را ذکر کردن ولی مصداقش را ذکر نکردن و از آیات قرآن دیگه قرآن هم مثل الامانه، قل الامن، نمیدونم غیره و غیره، ما نمیتونیم مشخص بکنیم که این چیه. اون تا یه جایی جواب میده، مفاهیم کلی. دوم، دسته هایی از آیات قرآن متعارض نما هستن که به صرف خود آیات ما نمیتونیم تعارضات رفع بکنیم، ولی اون که کنار آیات هم اتفاقا آیات کنار هم دیگه میچینیم، تازه تعارض خودش رو نشون میده. یعنی میخوام بگم که تفسیر قرآن به قرآن خیلی جاها موجب زایش اشکال میشه، نه حل اشکال. آیات متناقض نما آیات دشوار از حیث ادبی، آیاتی که به اصطلاح دشوار فهم هستن از حیث اختلاف قرائات، آیاتی که دشوار فهمی دارن از حیث اینکه ناظر به یک بستر تاریخی یا واقعی تاریخی هستن، آیاتی که دچار دشواری سیاقی هستن. در فضای شیعی ما یک دشواری مضاعف هم داریم و اون آیاتی که دلالت میکنن بر انسان وارگی خداوند. یعنی سلفیه دون این آیات میگن خب دیگه روشن دیگه، خدا جا عرب بکر، خدا میاد، خدا را میبینی و غیره و غیره، آیاتی که دلالت میکنه لنعلمه، ما این کارا کردیم تا اینکه بدونیم. یعنی نشون میده که نه، خدا تا حالا نمیدونسته. لیعلم الله الذین صدقوا و لیعلم الکاذبین، حالا از حالا به بعد میخواد بدونه. خدا مثلا احساس و عاطفه های انسانی داره، حالا ممکنه بعضی خوششون بیاد تو بحث به اصطلاح الهیات چی هست، الهیات جدیدی که اسمش بر انسان وارگی خدا رو یاد، غیر از الهیات پویشی، الهیات گشوده. آره، الهیات گشوده ممکنه خیلی خوششون بیاد، ولی خب تو فضای کلامی شیعه که نفی میشه انسان وارگی از خداوند، خیلی از آیات داریم که خداوند مثلا تأسف میخوره، فراموش میکنه، حرکت داره، نمیدونم غضب میکنه، یه چیزی رو نمیدونه، تازه میخواد بدونه. اینا هم دشواری مضاعفه. البته کسی بگه این آیات روشنه، بله میتونه بگه، ولی کسی که این رو از قبل رد کرده یا یه مبانی داره که اینو رد میکنه، چجوری میخواد بگه خود آیات قرآن نفی میکنه انسان وارگی خدا را؟ خب شما میگی لیس کمثلی شی. اون سلفی هم ابن تیمیه میگه بله، من که نمیگم که دست خدا مثل دست شماست، خدا دست داره و دستش مثل دست شما نیست، عرشش مثل عرش شما نیست، ساق پا داره، ساقش مثل ساق پای شما نیست. شما از کجا میگی که این آیه محکم و متشابه؟ تو بقیه میگه اون آیات محکم است. پس آیات دال بر انسان وارگی هم یه دسته دشوار فهم دیگه است، واقعا چارچوبی که ما در این فکر میکنیم. اون دسته هم که شما گفتید رو هم اضافه بکنم. از اینجا چی میخوام نتیجه بگیرم؟ اصلا قرآن نیومده که همه چیز رو برای ما آشکار بیان بکنه، اتفاقا اومده که برای ما مغلق بیان بکنه. راه حل قرآن چی بوده؟ راه حل قرآن هم این بوده که، یعنی راه حل خدا این بوده که، نمیخوام بگم که قرآن اینجوری نازل شده که هر کسی فهم خودش رو داشته باشه و نمیدونم به اصطلاح نظریه هرمنوتیک جدید، راه حل خدا این بوده که یه معلم در کنار قرآن فرستاده و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی پیامبر هم تلاوت کننده قرآنه، هم تعلیم دهنده قرآنه، هم مبین قرآن. سه تا ویژگی رو برای پیامبر ذکر کرده. در تاریخ هم میبینیم، در عمل هم، که صحابه، حتی صحابه تو فهم قرآن دچار مشکل میشدن، یا میرفتن از همدیگه میپرسیدن، یا احیانا ممکنه از پیامبر میپرسیدن. این رو هم در تاریخ داریم. اینجوری نبوده که بگیم که حالا که فاصله زمانی ایجاد شده بین ما و پیامبر، ما دچار دشوار فهمی شدیم. یعنی شما بگید برید اون نسل اول مفسران رو هم ببینید تفسیرهایی که از اونها نقل شده، اونها هم دچار دشوار فهمی بودن. خود صحابه هم گاهی با هم دیگه اختلاف میکردن، دچار دشوار فهمی میشدن. از امیرالمومنین هم نقل شده که لا تو خاصم هم به قرآن که ابن عباس رو میفرستاد برای به اصطلاح مناظره، فرمود که با اونها با قرآن مناظره نکن، فإن القرآن حمالٌ ذو وجود تقول و یقول. اصلا خود قرآن جوریه که پذیرش معانی مختلف داره، تو یه جور میگی اونها هم یه جور میگن. پس اینکه میگم قرآن به اصطلاح چندگانه قابل تفسیر بوده، یک واقعیت تاریخیه که تا امروز هم ادامه داره. در گذشته هم سراغ داریم که اصحاب اذعان میکردن به نفهمیدن خودشون، یا اذعان میکردن که قرآن به صورت چندگانه قابل فهمه، و منشأهای دشوار فهمی قرآن هم این چند تایی است که عرض کردم. احیانا شما وجوه دیگری رو اضافه میکنید، نمونهشون کلمات به صورت کلمات دخیله یا غیر عربی است که فرمودن. و راه حلش هم این هستش که خداوند در کنار قرآن مفسر و مبین فرستاده. بدون اون هر روشی که شما انتخاب بکنی نمیتونی به نتیجه قطعی برسی. عرض من خاتمه. این وقت هستم به از یه جای به اصطلاح تاریخی خواستم یک مبنای کلامی رو هم تقویت کرده باشم به اون نیاز قرآن به مفسر الهی. سپاسگزارم از این که
خوشم
گفتید هفتانی
میخواید برید؟
بفرمایید آقای یه خورده کشم
چون خیلی فکر کنم هفتانی